از پیروز شد. لبنیات هراز 3-1 نتیجه را به مهمانش فولاد سیجان واگذار کرد و تیم شهروند عراق به دلیل حاضر نشدن کارت بازی بازیکنانش برابر خراسان آمل بازنده شد. فیفا پرسپولیس را به دلیل عمل نکردن به تعهدات مالیش در قبال برانکا ایوانکوویچ از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرد. طبق قوانین پلکانی فیفا در صورتی که پرسپولیس در فرصت یک ماهه پیش رو طلب 784 هزار یورویی این مربی کروات را تسویه نکند، باید خود را برای کسر 6 امتیاز و در نهایت سقوط به یک رده پایین‌تر آماده نماید. با تصمیم مدیرعامل کارخانه زباهن، 4 عضو هیئت مدیره باشگاه جای خودشان را به نفرات جدید دادند. بر این اساس جواد محمدی، محمد رضا کربکندی، مهدی بهرامی، روح الله فاضل‌پور و فرشاد دادفر به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی معرفی شدند. علیرضا منصوریان، سرمربی سابق استقلال، برای هدایت تیم فوتبال تراکتور در فصل جدید لیگ برتر با مسئولان این تیم تبریزی به توافق نهایی رسید. جلسه رسیدگی به شکایت فدراسیون جودوی ایران از فدراسیون جهانی جودو بابت تعلیق ظالمانه فعالیت‌های بین‌المللی این رشته رزمی امروز در دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس برگزار شد. آرش میرسمیلی، رئیس فدراسیون جودو و از حاضرین در این جلسه گفت رأی دادگاه هرچه باشد، روسیاهی به ایرانی‌هایی که علیه کشورشان شهادت دادند باقی خواهد ماند. ممنون از توجهتون عزیزان.
مرحله سوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه تا نوروز ادامه دارد. سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفت این کمک‌ها در دو بخش معیشتی و بهداشتی ارائه خواهد شد.
در حال حاضر هم بسیج در کنار دستگاه‌های بهداشت و درمان کشور حضور دارد، در مراکز درمانی سپاه، در مراکز درمانی بسیج خدمات ارائه داده میشه و بنا هم هست ان شاءالله ما در فصل پاییز و زمستان هم در کنار وزارت بهداشت درمان کمک کنیم و همینطور در کمک به آسیب دیدگان معیشتی و اقتصادی که بسیج در لبه که به فرمان مقام معظم رهبری در چند مرحله کمک‌های مؤمنانه را در پایگاه‌های مقاومت و مساجد از مردم عزیز جمع‌آوری کردند. در هر مرحله در واقع حدود 4 میلیون نفر پوشش داده شدند. این مرحله در ماه مبارک رمضان 3 بار انجام شد، در ماه محرم و صفر هم 3 بار قرار انجام بشه و پس از ماه محرم و صفر انشالله از 17 ربیع تا نوروز هم مرحله سوم کمک‌های مؤمنانه به صورت متنوع سازماندهی میشه و انشالله به مردم عزیز ارائه خواهد شد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال و شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی از جمله در استان‌های گیلان، مازندران، رگبار و رعد و برق و وزش باد و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان‌های مثل گیلان، برخی مناطق مازندران، همینطور ارتفاعات استان‌های واقع در شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی در بعضی ساعات بارندگی و گاهی رعد و برق و وزش باد را دارند. روزهای جمعه و شنبه هم افزایش نسبی دما را برای استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و شمال شرق کشورمون داریم. مجدداً دیگه از روز یکشنبه با ریزش هوای خنک از عرض‌های بالاتر، دمای هوا در این مناطق خنک‌تر میشه. در سه‌روز آینده در شرق کشورمون بیشتر برای شرق کرمان و شرق استان هرمزگان وزش باد شدید و گرد و خاک رو داریم. در استان‌های واقع در زاگرس مرکزی هم افزایش ابر رو داریم. سایر مناطق کشورمون برای روزهای آتی پدیده قابل توجهی رو نخواهند داشت. تهران با آسمان صاف گاهی هم وزش باد رو داره.
فردا پنجشنبه 27 شهریور 1399 هجری شمسی، 28 محرم الحرام 1442 هجری قمری و 17 سپتامبر 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:49 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شبتون بخیر، سپاسگزارم که با رادیو ایران همراه هستید. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم شنونده و همراه برنامه بعدی باشید. رؤیای اندلس.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابو
جامعه خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رویای اندلس سلام، شب شما بخیر. تا حدود 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. شماره پیامگیر 3900 آماده دریافت نظرهای شما در مورد این برنامه است. هفته گذشته درباره ضرورت شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات گفتیم. در ادامه بحث زیست‌بوم مجازی این هفته می‌خوایم از برخی آسیب‌های به وجود اومده در نبود شبکه ملی اطلاعات صحبت کنیم. نبود یک زیست‌بوم سایبری برای کشور علاوه بر تهدیدات سخت مثل حملات سایبری، سرقت اطلاعات یا دسترسی بیگانگان به اطلاعات ایرانی محمل برای شکل‌گیری بسیاری از چالش‌های فرهنگی و آسیب‌هایی که تنها می‌تونه در بستر فضای مجازی ایجاد بشه. از جمله اونها پدیده مدلینگ هست که این هفته می‌خوایم اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. ظهور شبکه‌های اجتماعی در بستر اینترنت فصلی جدید رو در دنیای رسانه رقم زده. گرچه که ظهور شبکه‌های اجتماعی نوعی نوگرایی در فرآیندهای ارتباطی رو به دنبال داشته، اما به دنبال خودش چالش‌هایی رو هم به وجود آورده. هرچند چالش بسته به نوع فرهنگ هر جامعه میتونه از منظر هر جامعه یک جور تعریف بشه. با این حال نباید به مبانی اعتقادی هر جامعه بی‌تفاوت بود. اینجاست که تمایز بین خواستگاه‌های فرهنگی دینی و سکولار در بستر رسانه‌های اجتماعی اشکالش رو نمایان می‌کنه. به عنوان نمونه در جهانبینی اسلامی برهنگی و خودنمایی امری ناپسند تلقی میشه. اما در نگاه اصالت سود لیبرال سرمایه داری چنین موضوعی فرصتی برای جلب مشتری به حساب میاد. در این لحظه به بخش اول گزارشی با صدای همکارم خانم صادق زاده توجه کنید.
درباره موضوع مدلینگ سراغ امیر نوایی خبرنگار حوزه فضای مجازی رفتیم که اتفاقا پیشتر در همین باره گزارش رو هم تهیه کرده که از بخش‌های مختلف خبری پخش شد.
این روزها بازار مزون‌ها حسابی داغ است. هم می‌برند و می‌دوزند، هم عهده‌دار تعلیم و تربیت مانکن‌ها هستند.
این حرکت درسته اما کتفت نه.
اگر سری به مزونهای آنلاین در فضای مجازی بزنید با تصاویر خانومهای جوانی روبرو می شوید که هرچه می خواهند می پوشند و به راحتی هم می فروشند.
طرح مانتو یا شالمو بیشتر از مزونهایی که حالا تو اینستاگرام فالوورشون هستن برمیدارم.
هرچند اغلب این فروشگاه‌های برخط دارای شماره تلفن‌های ثابت و آدرس هستند، اما پاتوق اصلیشان کوچه پس کوچه‌های شبکه‌های اجتماعی است. ظاهراً خود واحد صنفی آدرسی برای برخورد ندارد.
اینا بیشتر در واحدهای مسکونی هستن، اصلا مجوز تجاری یا اداری هم ندارن.
به تبعیت از این مزونها برخی از کاربران هم که رویای مدلینگ در سر دارند با پوشش‌های نامناسب از خود عکس می‌گیرند و بر روی دیوارهای فضای مجازی قاب میکنن.
یه موقع هایی میذارم عکسامو،
سوء استفاده میکنن از عکسامو، تهدید میکنن.
خب اگه به تاریخچه مدلینگ بخوایم اشاره کنیم که ابتدا از امریکا شروع شده بود، بعدها تقریبا تبدیل به یک صنعت شد در امریکا و اروپا، صنعت پولسازی هم هست برای اونها، علاوه بر اینکه بخشی از صنعت پوشاکشون هست، بخشی از مجلاتشون صرفا به این موضوع اختصاص داده میشه و الان هم که با توجه به رشد فضای مجازی خیلی راحت تونسته تو کشور ما هم گسترش پیدا کنه و تبلیغات گسترده‌ای هم توی کانال‌های مختلف مثل کانال‌های تلگرامی دارن. خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌های ما دنبال می‌کنن مدل‌هایی رو که در واقع اونها تولید کردن و به نمایش گذاشتن.
اما موضوع فقط این نیست که شخصی برای شهرت یا درآمد خود نمایی کنه. گاهی ممکنه کسایی باشند که از میل به شهرت و درآمد توی فضای مجازی برای بدام انداختن افراد در راستای مطامع خودشون تورپه کنن.
یه تیمی رو تونستم جمع کنم که خب خیلی هاشون خانواده هاشون دوست نداشتن که دختراشون این کار انجام بدن.
ایشون در واقع یه مدتی در ایران در حوزه طراحی لباس کار میکرده و بعدها به امریکا رفته و الان جزو کارمندهای این شبکه هست که در این حوزه و برای لباسهای ایرانی ها در واقع در حوزه طراحی لباس برای ایرانی ها در CNN کار میکنه.
و البته انتهای این بیراه توی فضای مجازی لجام گسیخته بنبست اشک و ناراحتیه.
تو استفاده میکنن از عکسامو، تهدید میکنن.
به نظر من مشکل باید از ریشه حل شه، یعنی این که ما صرفا بیاییم مقابله کنیم با این شبکه ها، با این کانال های مجازی که در واقع ترویج میکنن این نوع پوشاک رو، شاید خیلی نتونیم موفق باشیم.
فراموش نکنیم وجود یک زیست بوم ملی مجازی علاوه بر افزایش کیفیت ارتباطات راه رو برای رخنه چنین آسیب‌های فرهنگی می‌بنده. اما رابطه پدیده‌هایی مثل مدلینگ و فضای مجازی چیه؟ دعوت میکنم به بخش اول گفتگوی همکارم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توجه کنید.
اما همونطوری که همکار ارجمندم اشاره کردن، در خدمت جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس محترم رسانه هستیم. آقای دکتر، ضمن تشکر از جناب علی که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید، بفهمید که رابطه میان ظهور پدیده‌های آسیب‌زای فرهنگی مثل مدلینگ با نبود یه زیست بوم مجازی چی میتونه باشه. این رو از نگاه شما می‌خوایم بشنویم برای ما و شنوندگانمون.
زمانی که صحبت از فضای مجازی امروز میشه، یعنی نه مخاطبی که میداند حدود صغورش از کجا تا کجاست و نه تولید کننده ای که حالا چه در حوزه محتوا و چه در حوزه محصولاتی که قالب محتوا رو پیدا میکنه، میدانند که چه اتفاق جدی و در یک فرایندی چه آینده ای رو قرار ترسیم میکنن. تنوع و گونه به گونگی سلائق و علائق و تجربیات و توانمندی ها به واسطه نداشتن یک تراز و استاندارد جدی در نهایت منجر به سطح ارتقا نمیشند، بلکه خیلی وقتا میتونن فرهنگ ارتقا یافته رو هم در واقع نازل کنند و سقوط بدن. بنابراین وقتی که صحبت از مد میشود، داریم صحبت از یک محصولی که نتیجه این فرایند است داریم راجع بهش صحبت میکنیم. خب مد فارغ از این که سیستم بخش علمی و بخش تجربیش رو مد نظر قرار بدیم یا بخش خیلی دم دستیش رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، در کلان خودش دارای فرایندی است که باید یک مسیری رو طی بکنه. این مسیر قطعا و حتما باید یکی برنامه ریزی هایی داشته باشه که نهایتا منجر به همسنخی محصول، همسنخی حالت و همسنخی فراورده با تمام شؤون اجتماعی و فرهنگی ما در جامعه بشه. یا هر کسی نمیتونه به خودش این اجازه رو بده که بیاد بگه من در مسیر در واقع مدسازی یا مدخواهی یا مدگرایی، حالا هم مثبتش و یا حتی جنبه های منفیش، دارای مثلا فلان تخصصم. پس بنابراین خیلی وقتها داشته ها و تجربیات شخصی و فردی که لزوماً از منابع درست و مبادی صحیح هم نشأت نگرفته، میبینید تبدیل میشه به یک در واقع مد. ما یک مثالی رو میتونیم اینجا بزنیم. علل قاعده وقتی که شما یک شلوار رو در واقع تیکه و پاره میکنید و بعد پامون میکنید میایم بیرون، قاعدتا این دیگه اسمش مد نیست، این نوعی ابتذال ساختارمند شده است که به اسم مد در حال گسترش در جامعه است. خب قاعدتا برداشت مثبتی نمیشه از این فضا و از این فرایند داشت. بنابراین وقتی که صحبت از شبکه داخلی در واقع اینترنتی در حوزه اینترنت در داخل داریم میکنیم، داریم از یک در واقع پالایشی صحبت میکنیم که این منجر به هدر نرفتن انرژی، زمان، استعداد، پتانسیل و نهایتاً خواستها، نیازها و انتظارات تلقی میشه. پس بنابراین همه جای دنیا الان به این نتیجه رسیدند که در فضای بی انتها لزوماً کارکردهای رشد و توسعه یافتگی توامانه با هم شکل میگیره. شما هر چیزی رو که میخواید توسعه یافتش کنید، ابتدا باید تعریفش کنید، بعد باید آنالیزش کنید و بعد باید اسکیل و اشل در واقع منطقه بومی خودتون و منطقه بوم خودمون در واقع اون رو تبدیل بکنیم.
خیلی ممنونم از شما. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم تا انشاءالله در خدمت شما باشیم، سوال دومو بپرسیم و از محضرتون استفاده کنیم.
بازخوانی عبرت آموز یک تاریخ، فروپاشی یک تمدن 800 ساله، حفظ ظاهر، ترویج ربا، فحشا، دروغ، کمکاری، بی انضباطی اجتماعی.
در این بین موج سواری برخی چهره‌های هنری مانند بازیگر و خواننده و غیره که از اونها به سلبریتی یا همون چهره‌های مشهور نام برده میشه، یکی از پاشنه‌های آشیل فرهنگی در گسترش برخی چالش‌ها مثل مدلینگ. در این حال اگر کاربران فضای مجازی به سواد رسانه‌ای کافی و به روز مجهز شده باشند، اون وقتی که فرد در برابر اقواگری پدیده‌های ناموزون فرهنگی مانند مدلینگ واکسینه میشه. اما در این باره در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم به بخش دوم گفتگوی همکارم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توجه کنیم.
خب برگشتیم به برنامه. آیه دکتر داوودی، یعنی یه کاربر شبکه اجتماعی در شرایطی که ما شبکه ملی اطلاعات واقعی نداریم، چجوری میتونه با مسلح شدن به سواد رسانه‌ای خودشو در برابر اغواگری‌های پدیده‌ای مثل مدلینگ تو این فضا مسئول بکنه؟
سواد رسانه‌ای یا دانش ساختارمند شده در واقع رسانه ای که مترتب بر سه حالت است: دیتا گیدرینگ، دیتا ماینینگ و مدلینگ. مدلینگ البته نظم و عمود کردن، یعنی هم جمع‌آوری اطلاعات، هم پردازش و تحلیل و داده کاوی و هم تبدیل اینها به مدل برای درک موضوعات، مهمترین آثار و نتایج سواد رسانه ای تلقی میشن. پس بنابراین برای ما خیلی مهمه که هرچه جامعه اهتمامش در دریافت سواد رسانه ای بیشتر، میزان پذیرش جهل جاهلانی که خود رو بزک می کنند کمتر و هرچه سواد رسانه کمتر، میزان پذیرش اون جهل افزایش پیدا می کنه. پس این یک ارتباط معکوس دو طرفه بین سواد رسانه و اهتمام جامعه در دریافت این سواد وجود داره. فضا هرچی رهاتر، نظارت کمتر، انتظارات، نیازها و ضرورتها تغییر یافته تر و افراد هم سریعتر در حوزه رسیدن به موضوعاتی که اینها باعث کاهش اعتبار اجتماعی میشه. پس بنابراین اون نفری که دیگه به نقطه‌ای میرسه که با کشف حجاب یا اوریان کردن یا هر چیز دیگه ای میخواد خودش رو مطرح کنه، این از مرزهایی رد شده که این مرزها در هیچ جای دنیا در عرصه حرفه‌ای پذیرفته شده نیست. البته جامعه در واقع ما مشخص شده براش و مرزبندی ها کاملا براش عیانه که مرز بین کسی که بر اساس دانش صحبت میکنه با کسی که بر اساس جهل حرکت میکنه تا بگوید من هم هستم خیلی متفاوته و اینو کاملا تشخیص میده.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر داوودی و همچنین از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. برمیگردیم و با همکارم ادامه برنامه رو در خدمت شما هستیم.
در این بین برخی خانم‌ها با توجه به ویژگی‌های شخصی و ذاتیشون نسبت به آقایون بیشتر در معرض به دام افتادن در دام آسیبی چون مدلینگ هستند. صاحبان بسیاری از صفحات مجازی هم با اطلاع از ویژگی‌های فردی بانوان تلاش خودشون رو برای شکار این گروه در همین راستا متمرکز کردند. دعوت میکنم به بخش نمایشی که همکارانم در این مورد آماده کردند توجه کنید.
چی شد بچه رو خوابوندی؟
نمیخوابید که، به زور گوشی رو ازش گرفتم. وای
ای بابا این گوشی هم شده واسه ما بسات. اصلا ببینم حواست از این بچه تو این کانالای تلگرامی و نمیدونم اینستاگرامی چی کار میکنه؟
نه والا راستی امروز اینو برات تعریف کنم، بعد از اینکه سعیده گذاشتم مدرسه با خانم معینی و خانم سعیدی، همونی هست که بچه‌ش هم کلاسی سعیده، رفتیم یه مزون لباس. خانم سعیدی میگفت سالن رو تو اینستاگرام گیر آورده، نبودی ببینی چقدر لباساش قشنگ بود، خیلی خوب بود، برام خیلی جالب بود.
وای خانوم مگه یادت نیست؟ الله اکبر، یه چند لحظه صبر کن. وای ببینم مگه تو یادت نیست همین چند وقت پیش چند تا از این مدیرای کانالای تلگرامی و نمیدونم صفحه های اینستاگرامی و که به هوای مزون لباس عکس خانمای بدون پوشش رو از تو اتاق پروف کش رفته بودن و تو فضای مجازی منتشر کرده بودن و دستگیر کردن، بعد تو باز با این خانوم که همش سرش تو این گوشی و اینجور چیزاست رفتی اونجا؟
ای بابا تو هم گیر دادی ها.
گیر چیه خانوم؟ ببینم تو اتاق پروف که نرفتی.
نه بابا، مگه من اصلا خرید اینجور چیزام؟
اوف خدا رو شکر.
به بهانه های مختلف این عکس رو از ما گرفت و تو فضای مجازی پخش کرد. حس خیلی بدی بود، تمام اقوام، آشناها، دوستامون مسیج میدادن، پی ام میدادن که ما عکس شما رو دیدیم، شما چرا اصلا اونجا بودید؟ شروع کردن سرزنش کردن، برخورد بد، فکرای بد، حرفای خیلی بد از طرف همه، خانواده، دوست، آشنا، فامیل.
واقعا من الان هر جا میرم همه میشناسنم، تو فامیل، تو دوستا، تو آشنا، محل کارم. خیلی اذیت میشم، خیلی خیلی اذیت میشم، اصلا نمیدونم چارش چیه.
خدا سر کافرم نیاره.
وقتی بهت میگم اینا به بهانه مزون و مدلینگ و اینجور چیزا عکس‌ها رو میگیرن، همینه، آبروی اینا رفته.
به کمک دوستامم توی فضاهای مجازی که هستن، با یکیشون تونستم ارتباط برقرار کنم، با هم قرار گذاشتیم رفتیم خونه. فقط من اونجا یه چایی خوردم، یه چایی که کاشکی نمیخوردم دیگه، نفهمیدم چی شد، هیچی دیگه برام نمونده بود.
وای بیچاره، واقعا خیلی صحنه های بدی بود خدا، یعنی واقعا ناراحت شدم، اصلا نمیدونم واقعا، تمام خیلی از تصورات ذهنی به نظرم الان به هم ریخته. فکر میکنم اصلا نباید به این چیز آدم اعتماد کنه.
بله دقیقا همینطوره. اما این وسط یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، اونم همنشینی شما به عنوان بزرگتر این بچه با کسی مثل مادر دوست سعید. چرا؟ چون همونطور که به قول مثل معروف کمال همنشین میتونه تو آدم اثر کنه، اگه شخصیت طرف به جای گل گل باشه چی؟ اون وقت این ارتباط ما رو گلی نمی کنه.
تشکر می کنم از همکارانم پوراعظم و رنجبر بابت تهیه این بسته نمایشی. به پایان یکی دیگه از برنامه های رویای اندلس رسیدیم. شماره پیامگیر ما 3900 آماده دریافت نظرهای شماست. تا هفته آینده خداوند یارو نگه دارتون.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و معنویت غیر مذهبیات، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازمات خارجی. رویای اندلس.
شبتون بخیر، امیدوارم در کنار خانواده شبی آرام و دلپذیر رو سپری کنین. کانون گرم خانواده که بر اساس و پایه عشق و دوستی بنا شده و همه تلاش ها برای آسایش و آرامش خانواده است و خانواده از عشق گرم و پویاست، عشقی که یعنی با هم یکی شدن.
تو خوب میدونی که با هم یکی شدنه میتونه قلبای ما به عشق هم بزنه، تو هستی چشم به انتظار هنوز تو میدونی که یکی هوا تو داره هنوز که روشن دل تو مثل دلی که روشنه تاریکی معنا نداره کی میگه که دلای ما برای هم جا نداره تو خوب میدونی که با هم یکی شدنه میتونه قلبای ما به عشق هم بزنه چشم انتظار هنوز تو میدونی که یکی هوا تو داره هنوز که روشن دل تو مثل رو.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم همچنان با این شبکه رادیویی بمانید. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.